أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله، اللهم صل على محمد. صحبت ما در مسئله 41 بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود الطبیب و زامن اذا باشر به نفسه العلاج. در مورد طبیب صحبت بود که اگر معالجه کرد و تلفی اتفاق افتاد آیا زامن است یا زامن نیست. مرحوم امام در این مسئله در دو جا طبیب رو زامن دانستند، یکی در اونجایی که معالجه میکند بالمباشره، خودش مباشرت در معالجه داره. مثلا مثال زدیم قبلا، مریض میاد پیش دکتر، دکتر یه بررسی میکنه، مرض رو تشخیص میده، اون وقت همونجا تو مطبش شربتی دارد، دست میکنه اون شیش شربت رو بر میداره میدهد به مریض، میگه این شربت رو شما فردا صبح یک قاشق، شب یک قاشق میل کنید. یا اینکه یه بسته قرص را میده دست مریض، میگه روز چند تا دونه از این قرص شما صبح و ظهر و شب بخورید. اینو میگیم معالجه بالمباشره، خودش بالمباشره دارو را میده دست مریض، میگه اینو مصرف کن. اینجا اگر با خوردن این دارو، عمل کردن به این قرص ها و این دارو اگر تلفی پیدا شد در اثر دارو خوردن، این طبیب ضامن است، بالمباشره معالجه کرد. یه وقت نه بالمباشره نیست اما علی طریق المعمول، همون سنتی که رائجه، بر اساس اون سنت رائج معالجه میکند. میاد طبیب تو مطبش میشینه، مریض مراجعه میکند، این نسخه مینویسد. بالمباشره چیزی به برای معالجه دست مریض نمیده، یه نسخه مینویسد، نسخه رو در اختیار مریض، دیگه مریض خودش میدونه باید برد داروخانه و نسخه رو بگیره استعمال کنه. اینم یه جور، یا بالمباشره خودش دارو میده یا نسخه مینویسد علی طریق معمول و متعارفی که معالجه میکنند پزشکان. اینم فرمود امام بعید نیست که اینجام ضامن باشد. پس در دو جا امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله طبیب رو ضامن میدونن، یکی بالمباشره معالجه میکند، یکی علی طریق متعارفی که معالجه میشه همون نسخه رو مینویسه. خب در این دو جا فرماد طبیب ضامن است اگر اتفاقی افتاد. حکم به زمان، اشکال مهمی اینجا پیش میاد در صورتی که بزرگان علما فتوا بدن به اینکه طبیب ضامن است. اشکالی که پیش میاد این است که اگر طبیب بفهمد و بداند اگر معالجه کرد و اتفاقی افتاد، مریض معیوب شد در اثر این معالجه یا مرد تلف شد، بدون ضامن است، اینجا هیچ طبیبی دیگه اقدام به معالجه نمی کنه. میگه من یه قطره ای رو بریزم تو چشم این آقا ممکنه کور بشه، اگر چنانچه من ضامن این کوری بشم خسارت بخوام بدم و چی ندارد که بیام تبابت کنم. یا طرف معیوب میشه در اثر این معالجه ای که این آقا کرد، یا میمیرد تلف میشه. خب این ضامن بودن طبیب نسبت به معیوب شدن اون مریض یا مردن اون مریض باعث میشد هیچ طبیبی دیگه اقدام به معالجه مریض ها نمی کند. چون معمولا قبلا هم گفتیم معالجه ملازمه با تلفه، عادتا پیش میاد که اون شخصی که اومده پیش طبیب دارو رو خورد، احتمال این که معیوب بشد بمیرد هست. اگر طبیب بداند که ضامن است، هیچ طبیبی اقدام به تبابت نمی کند. پس این اشکال مهمی است. ببینیم راه حل چیست. پس دو مطلب رو ما باید اینجا ثابت کنیم. یکی این که دلیل ضامن بودن طبیب چیست، که امام در این دو جا طبیب رو ضامن می دونند. دلیل ضامن بودن طبیب چیست از نظر شرعی. دوم، اگر طبیب رو گفتیم ضامن است، هیچ طبیبی دیگه دست به تبابت نمی زند. خودشو ضامن می دوند، ضامن مرگ او، ضامن معیوب شدن او و چی ندارد معالجه. این دو راه رو، یکی دلیل بر زمان چیست که میگیم طبیب ضامن است، و دوم راه حل این اشکال، اشکال مهمی است. اگر گفتیم طبیب ضامنه، هیچ طبیبی معالجه دیگه نمی کند. در عرض کنم که معالجه بسته میشه، خب یک فلجی میشن مردم، ناراحت میشن، کار عرض کنم که زمین میمونه معالجه مریض ها. این دو مطلب رو باید ثابت کن. عرض کنم که اما مطلب اول که دلیل ضامن بودن طبیب چیست، اینجا به دو دلیل تمسک میکنم. یک دلیل همون عرض کنم که روایات باب 29 از وسائل که گفتیم اگر کسی اجیر شد یا تعهد کرد، ولو اجیر نیست، تعهد کرد یه کاری رو اون متاعی که اون شخص میده تعهد کرد انجام بده، لباسی رو داد، پارچه‌ای رو داد، اینو بدوز برای عقبا، عبا عرض کنم که تعهد کرد. این تعهد معناش این است که اونی که تعهد میگیره از این شخص میخواد که علی وجه صلاح این کار رو انجام بده، به وجه صحیح، به وجه نیکو. من میخوام این لباس دوخته بشه، لباسی که بتونم بپوشم، نه لباس معیوب. پس اگر به جای اصلاح افسده، افساد کرد، روایات فرمود چی؟ ضامن است. اون روایات باب 29 که خوندیم که هر کس فرمود شما متاعی رو بهش دادید که رو اون کار بکند، معناش این است که به وجه صلاح بچه رو آوردید پیش این ختان، به عهده او گذاشتید که ختنه کند. معناش این است که باید یه ختنه‌ای که صحیح و به وجه صلاح باشد انجام بده، نه حشفه رو قطع کنه. پس مفاد اون روایات این بود که کل من یؤت الاجر لیصلح، هر کسی را که یا اجیر میشد یا نه اجیرم نمیشه، تعهد میکنه که ما یه مزدی بهش میدیم یه کاری انجام بدهد، معناش این است که لیصلح، کارو به نحو صلاح و نیکو انجام بدهد. اگر افسده به جای اصلحه افساد کرد، روایت فرمود هو ضامن است. روایات متعددی هم بود در باب 29 خوندیم روایاتشو که مفادش این بود کل من یؤت الاجر لیصلح فیفسد فهو ضامن. این روایات در طبیب هم میاد، همون روایات اینجا میتونیم بهش تمسک کنیم. این آقا اومده پیش طبیب، خودشو در اختیار او قرار میداد که من مریضم، فلان مرض، شما عرض کنم که تبابت کن، معالجه کن. پس خودشو در اختیار طبیب قرار میده که طبیب اصلاح بکند، تبابتی که مصلحت است، تبابتی که ای رو خوب میکند از مرض. اگر به جای اصلحه افسده کرد، افساد کرد، خراب کرد، این رو معیوبش کرد طبیب این مریض رو، یا مرد مریض، اینجا فرمود ضامنه. پس دلیل اول ما بر این که میگیم طبیب ضامن است، همون روایات باب 29 که خوندیم که اگر کسی متاعی رو در اختیار کسی قرار داد که او رو یک کار روش انجام بده، این پارچه رو گفت بدوز لباس بشه، یا مثلا اون فرض فرمود مثالی که امام میزد، طلا نقره رو در اختیار او گذاشت که یه انگشتر طلا، انگشتر نقره بسازد، یعنی لیصلح، یه کار خوبی، نیکی، کار صحیحی انجام بدد. به جای اصلحه افسده کرد، خراب کرد، فاسد کرد. روایات فرمود ضامنه. این اون روایات رو اینجا میتونیم تمسک کنیم، مریض خودشو در اختیار طبیب قرار داد که رفع مرضش بکند، نه اینکه او رو مثلا معیوب کند یا بمیرد. همون ادله رو در باب عرض کنم که زمان مریض، زمان طبیب هم همونا رو ما میتونیم بهش استدلال کنیم. این دلیل اول، همون روایات باب 29 که می‌فرمود کل من یؤت الاجر لیصلح فیفسد فهو ضامن. بچه رو دادن که ختنه بکند، آلتش رو قطع کرد، خب این افساد کرد، به جای اصلاح فرمود فهو ضامن. این دلیل اول برای این که میگیم طبیب ضامن است، در هر جایی که بنا بود معالجه کند این کسالتش رفع بشه، بدتر شد، معیوب شد یا مرد. این دلیل اول. دلیل دوم یه روایت صحیح است، صحیحه معتبر. عرض کنم که در وسائل مرحوم صاحب وسائل روایت نقل میکند، روایت اینه. عرض کنم که بله، روایت از امام صادق، روایت صحیح است، سکونی نقل میکنه از امام. امام صادق نقل میکنن از جدشون امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود. پس روایت صحیحه سکونی از امام صادق، امام صادق نقل میکنن از جدشون امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود من تتبب او تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه، هر کسی که تبابت میکند، شخصی رو میخواد مریضه اومده بشه، او میخواد اون انسان رو تبابت بکند. او تبیتره بیتاری، یه حیوانی رو آوردن پیشش، یه اسبی رو عرض کنم که یه فرض فرمود هر حیوانی آوردن پیشش برای این که معالجش بکنه. تبیتره فرمود هر کس تبابت بکند یا بیتاری بکند، فلیأخذ البراءه من ولیه، باید براءت بگیره. این طبیب قبل از اینکه دست به معالجه بگذارد، یا بالمباشره یا به تسبیب، اگر خواست معالجه بکنه، فلیأخذ البراءه، باید براءت بگیرد. براءت یعنی یه نامه می نویسد که اگر من در اثر این معالجه‌ای کردم عیبی تلفی پیدا شد، من بری هستم، من ضامن نیستم. این براءت رو شخص طبیب می نویسه، می گیره، یا خود اون مریض اگر بالغ عاقل است، اگر صغیر است، یه بچه رو بردن برای معالجه، از خود بچه که نمیتوند براءت بگیره، از ولی او یا از خود مریض یا از ولی مریض، فلیأخذ البراءه. ببینید امرم هست، اهمیت خیلی دادن به این مطلب که واجب است بر طبیب که میخواد معالجه کند، قبل از معالجه فل عرض کنم که امام فرمود فلیأخذ البراءه، یجب بر او براءت بگیره، و الا فهو ضامن. اگر براءت نگرفت و در اثر این معالجه‌ای که کرد عیبی پیدا شد، چیه این قضیه؟ بله، بالاخره اگر براءت نگرفت فهو ضامن. این روایت رو داریم که این روایت دلالت دارد بر زمان طبیب، باید براءت بگیره. اگر براءت نگرفت و معالجه کرد، در اثر معالجه عیبی تلفی پیدا شد، فهو ضامن. امام فرمود این طبیب ضامن است. پس این روایت هم این جهت رو متعرض می شد که طبیب ضامنه، اگر تبابت کرد بدون اخذ براءت ضامن است. دلالت میکند بر ضامن بودن طبیب.
دلنگرانی طبیب برطرف میشه، ولی دلنگرانی مریض سر جای خودش هست. هرچند میره اونجا نامه میده میگه آقا اشکالی نداره، هرچه به سرم آمد آمد، ولی مجبور آدم چیکار کنه؟
حالا اجازه بدید دغدغه‌ای که طبیب دارد رو رفع کنیم. طبیب دغدغش این است که اگر من معالجه کردم ممکنه یه تلفی پیش بیاد، عیبی پیش بیاد، من ضامن باشم، من دیگه تبابت نمی کنم، در تبابت مطبش می بنده میره تو خونه، اونم همینجور. راه حلی که برای این اشکال که طبیب ها اگر متوجه شدن که در اثر معالجشون اگر عیبی نقصی پیدا شد که عادتاً پیدا میشه، اون وقت دست از تبابت برمیداره دیگه. راه حل همینه که میگد روا امام فرمود براءت بگیر. اگر شما براءت گرفتی دیگه در امان، هر عیبی یا نقصی پیدا شد، حتی تلف، دیگه ضامن نیست. پس این جواب اون عرض کنم که دغدغه پیدا شد. دغدغه داشت که اگر من معالجه کردم و عیبی نقصی پیدا شد من ضامنم. فرمود براءت بگیر دیگه ضامن نیستی.
همین کارا رو میکنن که چاقو و قیچی و همه چی تو شکم بیمار جا میذارن. دیگه من تبرئه خودم گرفتم دیگه.
خب دیگه بالاخره راه حل اونا خلاف میکنن چاقوشونو میذارن تو شکم. نه راه چاره این است که باشون برخورد بشه. اگر یه طبیبی برخورد این کارو کرد باید باش برخورد بشه. اما راه حل خیلی راه حل خوبی است که اگر این براءت رو بگیرد دیگه هر تلفی هر عیبی پیدا بشد این ضامن نیست. پس طبیب براءت میگیره دیگه راحت، هر جور معالجه‌ای پیش میاد میگه من معالجه میکنم، اگر تلفی چیزی هم پیدا شد من ضامن نیستم. حالا روایت هم فرمود، ببینید دقت روایت تا چه حده. فرمود بر این که بله روایت من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن. مرحوم سبت جواهر فرمود عرض کنم که بله در اینجا ضامنه، اما باید لحاظ بکند، احتیاط بکند، دقت خودشو در تشخیص مرض کاملا دقیق عمل کند با دقت. طبیبم طبیق به حاذق باشد، طبیب حاذق با دقت و احتیاط. و عرض کنم که اخذ براءت دیگه توابت میکند، اگر چیزی هم پیش آمد تلفی عیبی ضامن نیست. در این حال فرمود باید ولو براءت میگیره اما رعایت احتیاط، رعایت دقت، اون چی که باید حاذق بودن طبیب اینا رو شرط میکنن. باید طبیب حاذق با کمال دقت، با کمال احتیاط عمل کنه و براءت هم بگیره که اگر یه وقت در اثر این تبابت عیبی نقصی پیدا شد این طبیب ضامن نباشد. هم روایت عرض کنم که این جهت رو بیان میکند که طبیب ضامن است، اگر چنانچه براءت نگیره و عمل کرد فهو ضامن. دلیل بر زمان طبیب این از یه جهت. یه جهت هم راه فرار برای طبیب قرار میدن که اگر طبیب ترس دارد که اگر معالجه کردم ممکنه عیبی تلفی پیش بیاد فرمود براءت بگی، اگر براءت گرفت دیگه طبیب هیچ تعهدی به عهده او نیست. روایت بسیار معتبری صحیح است. تعبیر میکند سب جواهرم تعبیر میکند صحیحه سکونی و از نظر را بله نه سکونی رم میگن که نوعا علما قبول دارن روایتش. بله به اعتبار این میگیم که چون مورد اعتماد هست و قبول میشه تعبیر صحیح میکنن. هم صاحب جواهر هم مرحوم عرض کنم که آقای فاضل دیگران نمیدونم در عبارت امامم بود یا نبود، علی ای حال تعبیر صحیح ازش میکنن برای اعتمادی که به نقل حد دارن در اینجا. خب بله نه در یه جا دیگه هم صحیح تعبیر کرده. بله 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 حالا علی حالن اینجا عرض کردم از تعبیر به صحیح ازش کردن. صحیحه سکونی اینجا تعبیر میکنن. عرض کنم که حالا من از عبارت مرحوم صاحب جواهرم من اینجا نقل کردم که صاحب جواهرم تعبیر به صحیحه در یه جا کرده. حالا علی حال روایت صحیحه یا موثق دلالت بر این دارد من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو ضامن. اگر براءت نگرفت ضامنه، اما اگر براءت گرفت مفهومش اینه دیگه، اگر براءت گرفت دیگه زمانی نیست و هیچ مشکلی برای طبیب پیش نمیاد. بنابراین پس این روایت هم دلالت دارد بر زمان طبیب که طبیب ضامنه و هم اون دغدغه رو رفع میکند، دغدغه‌ای که داشتن که اگر من تبابت کردم ای بی چیزی پیدا شد ضامنم، اونم فرمانده براءت بگیر دیگه زمانی به عهده شما نیست، اون دغدغه رفت. پس اون اشکال که تو اون جلسه قبلم بعض از آقایون گفتن که اگر ما گفتیم طبیب ضامن است دیگه هیچ طبیبی دست به معالجه نمیگذارد، اینجا چیکار کنیم؟ جوابش همینه که اینجا راه فرار قرار داد تو این روایت. فرمود فلیأخذ امرم میکنه، فلیأخذ امر، برو براءت بگیر، واجب است براءت بگیرد، اگر براءت گرفت دیگه ضامن نیست. پس اون دغدغه و اشکال به طور کلی مرتفع میشد. هر طبیبی گفتن، مثلا یکی از طبابا رو نقل کردن، گفتن یه براءت، صورت های براءت نوشته شده بود آماده تو مطبش، هر مریضی می آمد یکی از این صورت براءت هایی که طبیب عقص کرده نوشته است، من اگر معالجه کردم تصادفی عیبی پیدا شد ضامن نیستم، این براءت رو نوشته طبیب، امضا میکند مریض، قبول میکند که طبیب بری باشد. خب در اینجا عرض کنم که عملم میکنن اطبا، میگه تو صورت، تو مطب صورت براءت ها رو نوشته بود، هر طبیبی مریضی میامد یه امضا میکرد پای اون براءت، قبول میکرد براءت اون طبیب را، دیگه اون طبیب هم معالجه میکرد به امید خدا. پس این روایت هم دلیل است برای ضامن بودن طبیب و براءت بگیره و الا فهو ضامن، صریحا فرمود اگر نگرفت ضامنه، و هم دلالت میکند بر رفع اون اشکال، دغدغه‌ای که داشت طبیب که اگر معالجه کردم و ضامن باشم برام اشکال پیدا میشد، جوابش این است که شما براءت بگیر دیگه هیچ زمانی به عهده شما نیست. روایت عرض کنم که مفیدیست، خوبیست، هم زمان طبیب رو دلیل است برای او و الا فهو ضامن، صریح میگه ضامن است، و هم دفع رفع اون دغدغه رو میکند که با گرفتن براءت دیگه هیچ، عرض کنم که زمانی به عهده مریض پیدا نمیشه. بنابراین مریض، طبیب یه براءت میگیره میاد با صحت سلامتی با آرامش تبابت میکند، اگر تصادفی هم پیش بیاد بعد این دیگه ضامن نیست. مرحوم صاحب عروه یه مطلبی دارد که تأیید میکند اگر براءت گرفت طبیب دیگه هیچ زمانی به عهده او نیست. اینجور میفرماد، عرض کنم که بله، عبارتی که مرحوم محقق دارد و نقل کردم، اینجا عبارت مرحوم مرحوم صاحب جواهر. بله؟
صاحب
اوروه. بله. بله این عبارتشونه. فرمود اذا تبرأت طبیب من الزمان، این مطلب مرحوم صاحب عروه است. اذا تبرأت طبیب من الزمان و قبل المریض او ولیه، طبیب براءت میجوید، قبول میکند مریض یا ولیش، ولم یقصر. ببینید عبارت مرحوم صاحب عروه، براءت میگیره، مریض هم قبول میکند، ولم یقصر فی الاجتهاد، ولی با گرفتن براءت آرامش نداشته باشد، نباید کوتاهی بکند در کوشش و احتیاط. اگر اینجور شد، اذا تبرأت طبیب من الزمان و قبل المریض او ولیه ولم یقصر، اون طبیبم کوتاهی در معالجه نکنه، فل اجتهاد کوشش کند ولی احتیاط، اگر طبیب عرض کنم که براءت گرفت، برع علل اقوا. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است که اگر طبیب براءت گرفت از مریض و خودش هم با دقت معالجه کرد، عرض کنم که برع، براءت پیدا میکند. اگر یک تلفی، عیبی، نقصی هم پیدا شد، دیگه طبیب ضامن نیست. ولی در اینجا یه اشکالی پیدا می شد در برای این براءت، و او این است که اینم باز در همون شرحی که برای عروه شده که مرحوم آقای خویی هم تأیید کرده اون شرح را زیر نظر مرحوم آقای خویی هست، عرض کنم که این اشکال در اونجاست. فرمان این براءتی اشکال داره، اشکالش این است که از قبیل عرض کنم که این براءت گرفتن، اخذ براءت از قبیل اسقاط زمان قبل از اینکه زمان محقق بشد. اسقاط عرض کنم که مالم یجب، چیزی که واجب نشده چون اونقدر اسقاط بکنی، برای اینکه چه وقت طبیب ضامن میشه؟ وقتی یه فوتی پیش بیاد معالجه بکنن، یه عیبی پیش بیاد، یه نقصی پیش اومد، طبیب عهده‌دار میشد، ضامن اون تلفی است که شده. اما تا مادامی که تلفی حاصل نشده، طبیب ضامن نیست. پس الان طبیب میخواد بره تو مطب بشینه معالجه کند، میگن براءت بگیر. یعنی چه براءت بگیر؟ براءت یعنی یه زمانی حاصل بشد، اون زمان رو برطرف بکن. اما اینجا اسقاط مالم یجبه، هنوز براءتی یعنی تلفی زمانی پیدا نشده، شما دارید میگید آقای طبیب من میخوام برم، آقای مریض من میخوام معالجت کنم، یه براءت می نویسم، شما قبول کن. براءت از چی؟ هنوز زمانی نیامده. پس اسقاط ما لم یجب است، براءت گرفتن تازه طبیب میخواد بره بشینه تو مطب معالجه کند، هنوز معالجه نکرده، هنوز تلفی پیدا نشده، عیبی پیدا نشده، شما براءت میگیری. این براءت، اخذ براءت هست، یعنی اسقاط ما لم یجب. زمانی که هنوز محقق نشده، از اون زمان شما از زمانت که پیدا نشده هنوز، شما میخواد براءت ازش بگیری. پس این اخذ براءت اشکالش اینه که از قبیل اسقاط ما لم یجب است. هنوز زمانی به عهده این طبیب نیامده، قبل از این که زمان به عهدش بیاد، از اون آقا طلب براءت میکند، اونم امضا میکند. خب این اسقاط ما لم یجب، این ایراد که اخذ براءت، که شما میگید طبیب قبل از این که معالجه بکند، برای این که دیگه عیبی به عهدش، یعنی زمانی به عهدش نیاد، براءت بگیره. اشکال اخذ براءت این است که این براءت، با این براءت شما میخواد اسقاط کنید زمانی رو که هنوز نیامده. پس اسقاط ما لم یجب است، از مصادیق اسقاط ما لم یجب میشد این اخذ براءت. اون روایت
که میگه براءت اشکال نداره، بس براءت رو کی
حالا مجابده جوابشو میدیم. این اصل اشکال که اخذ براءت این اسقاط ما لم یجب است. جواب میدن خود مرونش چیزم جواب میده، میگه اگر ما میخواستیم براءت بگیریم علی مقتضی القواعد، اون زمانی که به مقتضای قواعد و موازین میاد، از اون میخوایم براءت بگیریم، اشکال وارد. رو موازین عرض کنم چه وقت زمان حاصل میشد؟ اون وقتی که تلفی واقع بشد، یه عیبی واقع بشد. و قبل از اون اگر ما میخواستیم براءت بگیریم، از اون زمانی که علی مقتضی القواعد و موازین حاصل میشه، اخذ براءت از اون زمان اشکال شما وارد. هنوز اون زمان به مقتضای قواعد پیش نیامده. مقتضای موازین و قواعد این است که زمان وقتی میاد که تلفی واقع بشد، یه عیبی واقع بشد، خلافی واقع بشد، اون وقت زمان میاد، هنوز که زمان نیامده. پس اگر ما از اون زمانی که بر اثر موازین و مقتضای قواعد و موازین پیدا شده، از اون بخوایم براءت بگیریم، اشکال شما وارد. رو موازین هنوز زمانی پیدا نشده، اما علی مقتضی روایه، روایت فرمود که براءت بگیرد و الا فهو ضامن. امام صریحا فرمود اگه براءت نگرفت ضامن است. ما از این زمان میخوام براءت بگیریم، اخذ براءت از این زمان که امام فرمود فهو ضامن. اگر براءت نگرفته، رفت شروع کرد به معالجه و چیزی تلفی پیدا شد، فهو ضامن. خب به مقتضای روایت فرمود اینی که براءت نگرفته، اگر تلفی پیدا شد ضامن است. ما از این زمان میخوام براءت بگیریم، زمانی که امام نفرمود بعد از این که تبابت کرد و عیبی پیدا شد ضامن، نه، امام فرمود اگر براءت نگرفت فهو ضامن. اینم براءت نگرفته، میخواد معالجه کند. ما به این روایت میخوایم عرض کنم که از اون زمان که روایت فرمود فهو ضامن، براءت بجوییم. این اخذ براءت در مقابل اون نظری است که امام فرمود اگر براءت نگرفت فهو ضامن. ما مخیم از اون زمان تبرئه کنیم خودمون را، بگیم برو براءت بگیر و برو شروع کن به معالجه. پس اخذ براءت، براءت از اون زمانی است که امام بهش فتوا داد و صریحا فرمود اگر براءت نگرفت فهو ظامه. از اون براءت ما میخوام عرض کنم که خلاص بشیم. بنابراین پس این اشکال که از قبیل اسخات ما لم یجب است، نه خیر، یجب، واجب شده، امام فرمود براءت نگرفتی ضامنی، از این زمان میخوام براءت بزنید، پس این اشکالم وارد نیست. خب دیگه اینجا بحثی نداریم. دلیل بر این که میگیم طبیب ضامن است گفتیم دو چیز است. یکی همون ادلهی که در باب 29 گفتیم، اگر کسی کاری را تعهد کرد ازش انتظار هست علاوت صحیح انجام بدهد، اگر افساد کرد ضامنه، این طبیبم باید علاوت صحیح تبابت بکند، مریض خوب بشه نه بمیرد، پس ضامنه. عرض کنم که در اینجا میگیم یکی از دلیل ما برای زمان طبیب همین ادله است که این باید ازش خواستن مریض رو خوب کن نه اینکه معیوب بشد، اگر افساد کرد فهو ظامن، اون ادله است. یکی هم همین روایت صحیحه که فرمود براءت بگیرد و اگر و الا فهو ظامن. به این دلیل ما میگیم طبیب ظامن است، اگر براءت نگرفت ظامنه. بنابراین پس دو دلیل برای زمان طبیب داریم. این دو دلیل، یه ایرادم که پیدا میشد جوابشو دادیم، دغدغه‌ای که پیدا میشد که طبیب دیگه جرأت تبابت نمیکنه چون ضامن است، گفتیم نه براءت میگیره دیگه زمان در کار نیست. با این روایت هر دو اشکال جواب داده میشد. این مسئله دیگه بحثی ندارد. عرض کنم که میریم در مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.